بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب سخن این بود که بالاخره خمس واجب شد در ارباح مکاسب، بلکه در هر فائده ای که مکلف نصیبش بشه، و مسلمان از هر راهی که فائده‌ای نصیب او شد طبق فرمایش امام هی والله الافاده یوماً و یوماً. مقتضای ظهور روایات به اتفاق همه اصحاب ما و فقها بزرگوار ما قدس الله ارواحهم این است که به مجرد حصول فائده خمس واجب شده و واجب تثبیت شده است. ولو ان خیاطا یخیط الثوب بخمس دوانق فلنا فیه دانق یا دانق، همون وقتی که خیاط 5 دانق هم در مقابل خیاطی میگیره، 1 دانقش مال ماست. و همچنین فرمود هیه والله الافاده یومن و یومن، یا فرمود هیه الفائده قلیلن او کثیر، هر فائده ای که حاصل شد بلا فاصله خمس در او لازمه. همچنان که در مورد کنز و معدن و نظائر او قبلا گذشت، وقتی که استخراج کرد معدن را یا ظفر پیدا کرد به کنزی، خب بلا فاصله خمس واجب میشه و منوط به تأخر تا 1 سال نیست. این غیر زکاته. در زکات مشروط شد به حلول حول، اون هم با بودن مال تحت ید صاحب زکات، به شرط اینکه مثلا 40 گوسفند در تحت ید صاحب گوسفند باشه و بعد هم 1 سال بر او بگذرد، تازه وجوب زکات فعلی میشه. اما در مورد خمس این چنین نیست، به مجرد حصول فائده خمس واجب میشود در موارد ارباح مکاسب و فوائد، الا اینکه ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین منن علی الشیعه اجازه دادند تأخیر پرداخت خمس را تا آخر سال. فرمودند الخمس بعد المعونه، معونه هم تفسیر شد به حسب اونچه در دروس قبل گذشت به معونه 1 سال. می و خیاط همون زمان که 5 دانق گرفت 1 دانق او خمسه، ولی منن منی علی موالینا همونطور که فرمودن منت گذاشتند و به موالی اجازه دادند که تا 1 سال صرف معونه کنه، در آخر سال اون فاضل معونه را تخمیس کنه. این اصل به عنوان یک اصل موضوعی در خاطر شریفتون باشه. اما بعد از اینکه این اصل موضوعی مفروغ عن شد در خمس و تفاوت او با زکات برای ما روشن شد، سخن این بود که آیا باید همه فواید را در طول سال در نظر گرفت و معونه یک سال را بر نظر بگیریم، بعد فاضل از معونه یک سال و ارباح مکاسب یک سال را به نحو عام مجموعی بسنجیم و خمس بدیم، یا نه هر فائده ای را باید در نظر گرفت و عرض کنم که معونه را نسبت به اون فائده در نظر گرفت به نحو عام استغراقی؟ این سخنی است که از دیروز وارد شدیم. خب همونطوری که مرحوم سید در مسئله 56 فرمودن، گاه ممکن است کسانی ممر فوائدشون متعدد باشه. خب حالا که متعدده، هم فائده میبرن از تجارت و هم از زراعت و هم از عملیات مثل کتابت و نجاری و خیاطی، آیا مجموع این فواید را در طول سال، حالا یک سال جعلی که بیش خودش قرار میگذاره، میگه اول سال من مثلا اول محرم که اولین روز تکسب من عبارت شده از روز اول محرم یا اول رجب، بر حسب جعل و قراری که پیش خودش میگذاره، اولین روز تکسبش از هر روز که شروع شده یا اولین روزی که ربح نصیبش شده، یک سال تمام را در نظر میگیره، در طول این یک سال مجموع ارباحی که از طرق مختلف کسب کرده میسنجه و مجموع معونه ای که در طول این یک سال برای او حاصل شده از خورد و خوراک و لباس و مثلا سفرهای مباح و مراجعه به دکتر دوا و غیر ذالک، بعد همه مخارج یک سال را با همه درآمدی که در طول این یک سال از ماه اول گرفته تا ماه ششم تا دهم تا ماه دوازدهم، همه را میسنجه، بعد آن چه فاضل معونه شد خمسش را بپردازه. و خلاصه آیا این سنجش معونه با ربح به نحو عام مجموعی است یا به نحو عام استغراقی؟ معنای عام استغراقی اینه هر فائده ای را بسنجیم، معونه را با اون فائده بسنجیم. پس اگر مثلا اول محرم 20 دینار فائده نصیب او شد، میگیم می توانی خرج سالت را معاف کنی و از این پول در بیاری. حالا اگر بعد از 6 ماه باز 20 دینار دیگر نصیب او شد، حالا میگیم بعد از 6 ماه اگر اون فائده قبل تمام شد، بسیار خوب. اگر تمام نشد، حالا بعد از 6 ماه 10 دینار از قبل مونده، 20 دینارم باز تازه نصیبت شده، معونه بعد از 6 ماه را یا توزیع کن، بشق بخشی را از درآمد قبل، بخشی را از درآمد بعد حساب کن، یا نه به قول بعضی مخیری، می توانی خرج باقی سال را از درآمد 6 ماه دوم حساب کنی، می توانی از درآمد باقی مونده 6 ماه قبل حساب کنی. اون بستگی به این داره که آیا بر این تقدیر استغراقی توزیع باید کرد معونه را یا تخییر است بین این که معونه را از درآمد قبل حساب کنه یا معونه را از درآمد بعد. ولی بالاخره روی این مبنای دوم هر سام ربحی مبدأش توصول ربحه، منتهایش هم یک سال بعد از حصول ربحه، معونه را هم به همون طور بسنجه. این نظریه دوم بسیاری از بزرگان میگویند ظاهر ادله همین حرف دومه، برای اینکه فرمود هیه و افاده یومن و یومن، هر فائده ای که کسی ببرد همون فائده و هر روزش متعلق خمس می شود. و بعد معاف در صرف یک سال، بعد از یک سال فاضل معونه را بده. پس ثبوت خمس از اولین روز حصول فائده و بعد هم حق معونه هم از همون فائده است تا یک سال. اینکه جمع کنیم فواید را و بعد معونه را با مجموع فواید بسنجیم، این محتاج به دلیله. دلیلی در کار نیامده که بگوید همه فواید را جمع کن و بعد معونه را با همه بسنج. این برخلاف ظاهر آیه است که و علمو انما غنیمتم، کل شیئی که غنیمت بردید یک پنجمش مال خدا و رسوله. و همچنین برخلاف موثقه سماعه و دخار روایتی بود که گفت هر فائدهی متعلق خمسه، ولیکن حق داری معونه را خارج کنی، وقت معونه را باید با زمان فائده سنجید. خب وقتی معونه یک سال را از خود فائده بسنجیم، دیگه معنا نداره که همه فوائد جمع کنیم و بعد معونه را از مجموع فوائد کم کنیم. لذا میگن این فرمایش شهید ثانی که فرمود یک روز از سال منتها قرار بدیم و ارباح تمام یک سال را بسنجیم و معونه همه یک سال را از مجموع ارباح کم کنیم، میگن این معناش تقیید کردن از کنم که ارباح هست به انضمام یک دیگر. و چنین دلیلی از ادله ما استفاده نشده. لذا روی این جهت گرچه برخی مثل شهید ثانی و به تبع او کاشف الغطا هم همین گفتند و بعد هم الان سیره تجار و کسبه هم بر همین مستقر شده که مجموع ارباح یک سال را می سنجند و مجموع مؤونه یک سال را هم می سنجند و اون وقت فاضل از مؤونه را حساب می کنند. می گن این حرف برخلاف ظواهر ادله ایست که در مقام وارد شده. حالا چطوری جمع کنیم و درست کنیم؟ در مقابل بعض از افاضل معاصرین اصرار دارند که خیر همین منهجی که متعارفه و شهید ثانی و کاشف الغطا گفتن این درسته، برای اینکه اولا در صحیحه علی ابن مهذیار فرمود اما القنائم والفوائد فی کل آمن، همونطوری که در صحیحه علی ابن مهذیار خوندیم فهیه واجبتون فی کل عام. این آقایون میگویند ما دیدیم به حسب تسالم اصحاب که مدار در مؤونه یک سال بود، نه مؤونه یک روز و یک هفته و یک ماه. از این طرف هم در دوا همین مؤونه از درآمد شخص صاحب کسب باید کم بشه. خب این به قول مرحوم حکیم اقتضاء تقارن اینها از نظر عرف همینه که باید ارباح را در طول سال منظور کرد، چون که گفته مؤونه یعنی مؤونه یک سال. خب اگر مؤونه یک سال است، از ربح این مکلف بنا هست مؤونه استخراج بشه، خب یک سال را باید با ارباح یک سال سنجید، نه اینکه یک سال مؤونه را از یکی از ارباح کم کنیم. این میفرمایند آیه حکیم مناسبت ذوق و عرفی به اینکه مؤونه یک سال کم بشه از ارباح، یعنی ارباح هم به همونطور ارباح یک سال با مؤونه یک سال، نه اینکه یک را با مؤونه یک سال بسنجیم. این میگه مناسبت عرفی و ذوقی بین این تقارن آن است که مقدار مؤونه با ربح مؤونه در طول سال سنجیده بشه. این از این طرف. اما از اون طرف دیگر مثل استاد خویی میگه آخه این چطور قابل قبوله که یک مسلمانی اول محرم شروع کرده به درآمد و به کسب، هر روز هم درآمدش وافی به خرج خودش در همون روز بیشتر نیست، یا مثل اداره‌ها آخر ماه پول میگیرن و پولشون تماما صرف میشه در مؤونه روزانه و ماهانه شون، یه مرتبه در دو روز قبل از آخر سال بدون اینکه منتظم باشه یه مرتبه 50 میلیون پول گیرش آمد. بیم بگیم آقا این 50 میلیون تومان چون در بین این سال بوده، حالا بیا خمسش بده. ای بابا این بنده خدا تازه دیروز پول گیرش آمده، چطور ما بیایم بگیم الان با اینکه این معونه یک سالش را از ارباح یک سالش به مقدار خودش بیشتر نبوده، حالا که یه مرتبه پول گیرش آمده بیا 10 میلیون تومان این پول را یک جا بپرداز به عنوان خمس، این مثلا زور نداره، این مشکل به نظر نمیرسه. لذا مسئله یک مقدار خیلی ساده به نظر نمیرسه که خیلی بیایم بگیم صرف نظر کنیم از ظهور ادله و بگیم که آقا همه را در طول سال بسنجیم، با اینکه فرموده فیل افاده یومن و یومن ولو ان خیاط یخید به 5 دوانق فلنا فیه دانق، این را بیایم بگیم که معونه را با یک سال بسنجیم و فائده را هم با طول یک سال بسنجیم. این با جمله هایی که میگه هر فائده ای درش خمسه است سازگار نمیتونه باشه. از این طرف دیگر هم باز اگر خواسته باشیم به این طور بسنجیم هر فائده ای را با معون مستقلن برای سال درست کنیم، گاهی به قول مرحوم استاد خویی در نجف میخندید، میگو اگر به این طور دقت کنیم تجار هم هیچا خونس بدگار نمیشن، چون که بیان بگیم هر پولی را یک سال خواسته باشین نگه داری آخر سال چیزی اگر زیاد آمد خونسشه بده، بگه بابا از کجا اون پول ما خرج کردین، بگه از اون پول که چیزی دستمون نمون، حال بیا سول دوم پول سوم هر پولی را. اینه که یه مسئله مقدار انصافا مشکل میشه و چون مشکل میشه این سیره ای که بین بزرگان از اول قرار گرفته بوده که میان یک روز را بر حسب جل سر سال خودشون قرار میدن و خمس را بر اساس او میسنجم معونه را با درآمد یک سال ولو تأخر و تقدم در ریب باشه، این اسهل طرق برای تفسیر برای محاسبه. و ضمناً هم درسته که حال این آقا 2 روز قبل از آخر سال ربح گیرش آمده، خب اما بالاخره وقتی خمس این داد اگر دقت کنیم خود در سال بعد هم باز این اثر داره دیگه، چون وقتی خمس این را داد 40 میلیون تومان الان مال مخمس در دستشه، ما سال آینده از ارباح سال آینده ما اونش را تأمین کنه، چه مانعی داره؟ حالا من که خواقش اینکه گیر کردم نتونستم بفهمم کلام یکی از دو طرف متجهه. بله بعضی از فضلا دیدن تمسک میکنن به عده از روایاتی که معمولا معونه قبل از درآمده، مثل باغدارها، مثل کشاورزها. خب این کشاورزها باید از اول سال بخورن به امید اینکه بعد از مثلا پاییز سیفیشون در بیاد بفروشن. حالا اینکه امام گفته الخمس بعد المعونه، یعنی معونه های قبل بذاریم کنار، معونه های بعد تنها را حساب کنیم، با اینکه این بیچاره از قبل هم خرج میکرده و زن تا زندگیش را اداره کنه و بعد نتیجه را آخر بار در این صرف کنه. لذا این گیر میکنه آدم که بالاخره کدام یک به نظر میرسه که درست تر باشه و با ادله تطبیق کنه. با توجه به اینکه اشکال شیخ انصاری و محقق همدانی هم هست که آقا این محاسبه روز به روز کار بسیار سخت و حرجی و دور از برنامه عادی است که در شرع مقدس بناش و شریعت سمه و سهله باشه، بنابراین خیلی از بزرگانم احتمال دادن که هر دو جور جاید باشه. من جمله استاد خویی هم میتونه برای هر سالی هر ربحی سالی در نظر بگیره و هم میتونه مجموع ارباح را در نظر بگیره به زمینه معونه مجموع سال و فاضل معونه را بپردازه. ما که چیزی به اون صورت متیقن برامون نشد، حالا شما هم بررسی بفرمایید ببینید که چی از مجموع حاصل میشه و به دست میاد. بله، از چی؟ بعد از این که دیگه در روایت تصریح میکنه دیگه نوبت به اصل میرسه، میگه یا والله الافاده یومن و یومن. احسنیم به احتیاط نزدیکتره و تصویرم بیشتره. خیلی خوب، اصول روایات در ما هم هست و به خصوص در باب زیعه و غیر زاله که بسیاری از درآمدها متأخر از خرج هاست و به این کیفیت نمیتوان گفتش که حالا واقعا این آقا وقتی میگه که بعد از اصحاب زیعه هم بعد از این که معونشون را درآوردن خمسش را بدن، خب این کدام معونه؟ معونه‌ای که از بعد حاصل میشه یا معونه‌ای که در مجموع این مدت کش کرده و زحمت کشیده؟ خب معلومه دیگه، همونطور که معونه های خود تکسب از قبل حساب میشه، معونه زندگی هم باید از قبل حساب بشه. به هر حال به نظر میرسه که راهی که شهید دوم طی کرده و سیره هم بر همین راه هست، راه درستی باشه و نیاز به اون راه اول و اون مشکلات نباشه. والحمدلله.